وزیر محترمم در گزارش شما اشاره کردن، بحث دو بانده کردن، بحث ایمن کردن این محورها، حالا چه از لحاظ مسائل ایمنی ترافیک که در طول محورها اتفاق میفته، هم ظرفیت هایی که به هر حال میتونه در جهت یک حمل و نقل و جابجایی ایمن تر کمک کنه اتفاق بیفته.
بله،
خیلی از عزیزان از ناوگان شخصی دارن استفاده میکنن. خب آماده کردن مجتمعهای خدمات رفاهی، همچنین موکب هایی که در این مسیر به هر حال داره ایجاد میشه و برپا میشه، که ما تأکیدمون به زائرین عزیز اینه که بعد از رسیدن به مرز و به هر حال استفاده از ناوگان شخصیشون، حتما در این موکب ها در مجتمعهای خدمات رفاهی استراحت کامل انجام بدن که خدای نکرده در طول مسیر مشاهده حوادث رانندگی نباشه.
بس بسیار خوب، به یاری خدا امیدوارم که این اتفاق بیفته. امسال هم با هماهنگی و دقت این سفر معنوی برای هموطنان عزیزمون رقم زده بشه. یه بخش داستان آقای مهندس خضری، هماهنگی ها، مدیریت ها و در واقع امکانات و تسهیلاتی هست که در اختیار هموطنان قرار میگیره. یه بخش عمده تر و دغدغه منتر این هست که ما در اجرای همه این برنامه ها چقدر میتونیم موفق باشیم، که بخش عمده ایش منوط به در واقع آگاهی افزایی و آگاهی رسانی به مردم عزیزمونه و دقت بر رعایت اصولی که میتونه به هرچه بهتر اجرا شدن این برنامه کمک کنه. در جهت اینکه حالا ما اجرای برنامه رو موفق داشته باشیم، اولا اینکه چه فرهنگ سازی ها و آگاهی رسانی هایی صورت گرفته و بعد اینکه انتظار شما از زائرین محترم چیه؟
خدمت شما هستم. خب به هر حال خود جناب علی هم اشاره کردیم، انصافا تمام دستگاه هایی که دخیل هستن در بحث اربعین حسینی و جابجایی زوار این ایام، همه دستگاه ها پای کار هستن، چه دستگاه های خدمات رسان، چه دستگاه های امدادی و دستگاه هایی که میتونن از لحاظ فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بسیار مهم هستن، که از جمله خود صدا و سیما هست.
بله،
در این ایام بسیار میتونه تاثیرگذار و کمک رسان به مردم باشه در جهت اطلاع رسانی. خب سازمان راهداری هم در این زمینه در حوزه اطلاع رسانی بسیار فعال و سامانه راوی رو به هر حال انتخاب کرده در جهت اینکه مردم بتونن اطلاعات دقیق رو در این ایام داشته باشن. ظرفیت هایی که میتونن از این سامانه در جهت به هر حال ازدحام مسیرها، اطلاعات مسیرها و همچنین موضوعاتی که ربط داره به ظرفیت بلیط هایی که به هر حال میتونه در این ایام در مسیرهای مختلف فروش بره انتخاب کرده، که امیدوار هستیم با این اطلاع رسانی ما بتونیم یک برنامه ریزی دقیقی و مردم عزیزمون بتونن یک برنامه ریزی دقیق رو در این ایام انجام بدن. و انتظار ما اینه که به هر حال زائرین عزیز در این ایام با یک برنامه ریزی بسیار ساده و خوبی که میتونن انجام بدن، هم به ما کمک کنن و هم به کلیه دستگاه هایی که در این زمینه دارن خدمت رسانی میکنن. به هر حال طبق به هر حال نظرات مراجع تقلید هم که اشاره کردن که از اول ماه صفر تا پایان روز اربعین میتونه این ایام به هر حال اون ثواب و ارج خودش رو داشته باشه، زائرین عزیز اگر برنامه ریزی کنن که به هر حال در طول این ایام به این سفر به هر حال مراجعه کنن و این سفر رو انجام بدن، ما هم میتونیم یک برنامه خوبی رو ارائه بدیم و خدمات بهتری رو به این عزیزان ارائه بدیم و از اون ازدحامی که در مرزهای اربعین اتفاق میفته جلوگیری بکنیم.
بسیار عالی. حالا مطمئنم که وزارتخونه های مختلفی درگیر این موضوع هستن و خدمات ویژه و خاصی رو ارائه میدن، ولی باز هم تکرار میکنیم که این در واقع همراهی و همدلی مردم هست و اون در واقع رعایت پروتکل ها و قواعد این سفر خاص هست که خیلی خیلی میتونه راهگشا باشه و کمک کننده باشه به همه کسانی که برنامه ریزی کردن در این راه که یک سفر خوب و با کیفیت رو هموطنانون بتونن تجربه کنن. آقای مهندس ازتون خیلی متشکرم.
خواهش
براتون آرزوی توفیق دارم. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. آقای مهندس مهدی خضری، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. دو خط ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید. سامانه پیامک 3036-37، شماره تلفن 22-65-25-25. امروز داریم در خصوص سفر اربعین و این پیاده روی بزرگ و یک رویداد چشمگیر دینی جهان اسلام به اتفاق صحبت میکنیم و اینکه چه فعالیت ها و حمل و نقل و تمهیداتی برای حمل و نقل جاده‌ای برای یک جابجایی ایمن و هماهنگ باید اتفاق بیفته. اگر سالهای گذشته در این سفر بودید و تجربه‌ای داشتید، لطفاً حتما با ما در ارتباط باشید و تجربتون رو بگین. آقای احمدزاده از تهران برام پیامک زدن، گفتن ازدحام در برخی از مرزها خیلی خیلی زیاد میشه و به نظر من باید اولویت بندی کرد برای کودکان و نوجوانان و افراد سال خورده که با ایمنی بهتر و با سرعت بیشتر به داخل مرز یا خارج از مرز انتقال داده بشن. 916-1734 بر اون پیامک زدن، گفتن که سفر اربعین انقدر سفر پرشوری هست که همه زائران کمک میکنن تا این سفر به خوبی برقرار بشه و گفتن التماس دعا دارن. دوست عزیزمون آقای یا خانم احترامی برامون پیامک زدن، گفتن به اتفاق خانواده در واقع این زیارت و این سفر رو تجربهش رو داشتن، گفتن در داخل کشور مشکلی معمولا وجود نداره چون میتونی از قبل بلیط ها رو بگیری، قیمت ها مشخصه، ولی به روزهای آخر که میرسی انقدر که جمعیت زیاد میشه قیمت ها برخی اوقات قیمت های مسبب نیست. لطفا این موضوع رو هم از رادیو اقتصاد پیگیری کنید. چشم. آی عزیزیان برامون پیامک زدن، گفتن که وزارت بهداشت هم باید خدمات ویژه و خاصی رو به زائرین ارائه بده، گفتن با توجه به گرم بودن فصل و خب مسئله و مجزی هایی که وجود داره، گفتن که در این زمینه هم سوال بفرمید که آیا وزارت بهداشت هم در این زمینه اقداماتی داره یا نه. قطعا همینطوره و حالا در مصاحبه های مختلف هم گفته شده که اقدامات درمانی و پایگاه های سیار درمانی و بهداشتی اورژانس کشور مستقر هست تا هموطنان عزیزمون با صحت و سلامت و البته بدون نگرانی بتونن سفرشون رو دنبال کنن. از همتون التماس دعا داریم. خب از ستاد اربعین گفتیم و برنامه هایی که داشتن، به حمل و نقل جاده‌ای هم سر زدیم. وقتشه که به راه آهن جمهوری اسلامی ایران بریم. جناب مهندس سید محسن طباطبایی، مدیر کل محترم برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای طباطبایی سلام عرض میکنم خدمتون، صبح شما بخیر.
سرکار خانم رئیس‌جمهور، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم، صبح شما هم بخیر، در خدمت شما هم.
متشکرم، خوش آمدید به هشت صبح رادیو اقتصاد. موضوع مهم بحث پیاده روی اربعین و این رویداد بزرگ جهان اسلام هست و خیلی عظیم هموطنان ما و عاشقانی که در این سفر شرکت میکنن. امسال گفته شده که حالا ظرفیت های ریلی هم ویژه تر به کار گرفته میشه برای اینکه جابجایی زوار محترم با سلامت و هماهنگی و ایمنی بیشتر اتفاق بیفته. صحبت های حضرت علی رو بشنویم که حالا مشخصا در حوزه فعالیت های شما چه برنامه‌ریزی هایی صورت گرفته در این خصوص.
خب خدمتتون عرضم که خب ما هم در حوزه برنامه‌ریزی از فکر میکنم حدودا یک ماه پیش جلسات تشکیل شده، ستاد اربعینی که در وزارت راه تشکیل شد و در ذیل اون ستاد اربعینی که در خود راه آهن جمهوری اسلامی تشکیل شد و ما جلسه اول این ستاد رو هفته قبل داشتیم، گزارش دادم قبلا خدمت مردم عزیزمون، تصمیمات خوبی گرفته شد. در همین راستا امروز که با شما صحبت می‌کنم الان در حال اجراست و تلفن گرام‌ها و مجوزهاش داره در واقع نهایی میشه. با برنامه‌ریزی صورت گرفته سعی کردیم که در واقع بهینه بکنیم و در واقع برنامه‌ریزی هامون رو به طوری که در ایام اربعین که انشالله شروع شما خودمون در واقع از 4 مرداد ماه تا 26 و 27 یعنی سفرهای رفت و برگشت با توجه به که اربعین هم 23 مرداد ماه هست برنامه‌ریزی شده. عمده در واقع برنامه سمت قطارهای تهران به اهواز و خرمشهر هست.
بله.
و یه سری شهرهایی که حالا فاصله زیادی تا مرز دارن امسال تو برنامه اون چیزی که تا الان نهایی شده شهرهای زاهدان، کرمان، یزد، این ور سمت شمال ساری، گرگان بنا داریم که انشاءالله قطارهایی رو به صورت فوق‌العاده بذاریم از این در واقع شهرها به مقصد شلمچه، اهواز و کرمانشاه. حتما قبل از اون اطلاع رسانی خواهیم کرد و بلیتش رو از طریق سیستم‌های سراسری انشاءالله سعی می‌کنیم که عرضه بکنیم به مردم
انشاءالله. ناوگان ریلی در واقع کشور سفرها برای کرمانشاه و اندیمش رو هم در نظر گرفته، درسته؟
حتما بله. هم که آخه اندیمش چون مسیری است که در واقع بین راه قرار گرفته، شما مسیر تهران اهواز ما از شهرهای قم، عراق، حالا درود، اندیمش، شهر بزرگی است و اهواز، بنابراین کلیه قطارهایی که در مسیر جنوب سیر میکنن به این شهرها هم سرویس میدن که اندیمش با توجه به نزدیک بودن به حالا به اهواز حتما این قطارها هم از اون ایستگاه عبوری بوده و توقف دارن و ما سهمیه‌هایی رو برای اندیمش هم در نظر گرفتیم. علاوه بر قطارهایی که به صورت فوق‌العاده در مسیر تهران اهواز خرمشهر پیش می شده که با روزی یکی دو تا قطار شروع میشه و در پیک سفرهای ما که حدودا از 15 شاید مرداد شروع بشه تا 25 و 6 مرداد ما طول بکشه، به روز 4 یا 5 قطار فوق‌العاده ان شاءالله بنا داریم که علاوه بر قطارهای برنامه‌ای اضافه بکنیم تعداد قطار.
قیمت‌ها به چه صورتی مانده؟
خب قیمت‌هایی هست که مصوب هست و در واقع برابر قیمت‌هایی که قبلا، قیمت‌هایی که از 16/4 در واقع اعمال شده با همون قیمت‌ها برای اربعین هم پیش فروش انجام خواهیم داد.
بعد اینکه نظارت‌ها به چه صورتیه که حالا بازار سیاه ایجاد نشه در جابجایی بلیط‌ها یا خرید و فروش بلیط‌ها، سامانه چقدر راهگشا بوده تا به امروز؟
ببینید ما در واقع کلیه پیش فروش‌های ما در حوزه قطارها به صورت یک پارچه است. تفاوت و حسن سیستم ریلی به این صورت است که سیستم یک پارچه است. نظارت به صورت ادمین چون راهن در واقع ناظر این موضوع هست، نظارت میشه بر قیمت‌ها. اون چیزی که از طریق سیستم عرضه میشه حتما قیمتی است که مصوب شده و کنترل شده. خب فروش بلیط ما به دو صورت، حضوری از طریق مراکز و سکوهای مجاز فروش، آژانس‌ها هستن که مستقیم نظارت میشن و در صورت هر گونه شکایت یا در واقع اعتراضی بلافاصله رسیدگی میشه، مدیر عامل دفتر احضار میشه یا در واقع پاسخ‌هاشون میشن و قدرت اعمال نفوذ وجود داره و نظارت و کنترل میشه. اما یه سری مراکز غیر حضوری داریم در واقع فروش‌های اینترنتی. عموما مشکلات و مسائلی که ما داریم در این حوزه است که خب قابل شناسایی نیستن، دفاتر فروش غیر مجازی هستن که از طریق اینترنتی کاربر داخل منزلش هم میتونه به صورت اینترنتی در واقع خرید بلیط انجام بده و ممکن است برن به سمت این که حالا خدای نکرده این بلیط دستکاری بشه، مخدوش بشه و به این صورت اتفاقی بیفته و تخلفی صورت بگیره که اونها مواردی که حالا در واقع به ما میرسه همه رو منعکس میکنیم، رسیدگی میکنیم. اما یه سری تمهیدات و پیشبینی‌های دیگه هم دیده شده توی این 6 ماه اخیر که فکر میکنم بازار سیاه خود کمرنگ‌تر هم
مثل
کرده.
مثل چه تمهیداتی؟
به این صورت که در واقع سعی میکنیم کلیه در واقع بلیط‌ها رو در ساعت‌های خاصی که از قبل اطلاع مردم از رسوندیم تو اون ساعت‌ها عرضه کنیم. الان ما در روزانه تا 4 روز قبل از حرکت قطار در ساعت‌های در واقع مشخص شده در طول روز بلیط‌ها رو عرضه میکنیم و از این طریق سعی کردیم که در واقع با اطلاع رسانی تا اونجا که ممکن هست این در واقع بحث بازار سیاه رو کمرنگ‌تر بکنیم.
بسیار خوب. بعد پیش‌بینی شده که چه تعداد مسافر میتونه استفاده کنه از این ظرفیت؟
سال گذشته ما حدود 400,000 صندلی در این مسیر برای ایام اربعین بین تهران به خرمشهر و کرمانشاه و سایر مسیر پیش‌بینی کردیم.
کافی بود
بین شهری و عمومی. امسال بنا داریم که حدود 10 تا 15% با توجه به مصوبه‌ای که ستاد وزارت راه بر ما داشته اینو افزایش بدیم ان شاء الله.
توی جلسه اربعین که حالا با حضور وزیر محترم راه اتفاق افتاد، خانم ساده تصریح کردن که ما تلاش داریم فروش بلیط های اربعین رو حالا در بخش های مختلف حمل و نقلی رفت و برگشتی به فروش برسونیم تا مردم و زائرین یه آسودگی خاطر داشته باشن و حالا خیلی از این در واقع قیمت های نامتعارف در واقع کاسته بشه. چقدر موفقیت در این زمینه حاصل شده؟
دقیقا در همین راستا ما پیش فروشمون انشالله هفته آینده قطعا صورت خواهد گرفت. بازه زمانی که دیده شده از ابتدای مرداد تا حدود 26 مرداد ما هستش که کلیه سفرهای اربعین رو در بر میگیره و بلیط ها به صورت رفت و برگشت و قطارهای فوق‌العاده‌ای هم که پیش بینی شده حتما به صورت رفت و برگشت هست. مردم از اون میتونن برنامه‌ریزی داشته باشن، اونایی که در واقع بنا دارن که به کشور عراق سفر بکنن میتونن از همین در واقع روز پیش فروش بلیط رفتشون رو و با برنامه‌ریزی بلیط برگشتشون رو از طریق سیستم تهیه بکنن که انشالله مشکلی نداشته باشن. و تنها موردی که باید توجه بکنیم هست که قطارهایی که برنامه‌ریزی میشن و اعلام میشن طبق برنامه حرکت خواهند کرد و اون بر در واقع حتما انشالله زائرین محترم باید به این امر توجه داشته باشن و طوری برنامه‌ریزی بکنن که از قطار جا نمونن.
بسیار عالی. پیش بینی شده حالا با توجه به اینکه این در واقع رویداد هر ساله در کشور ما برقرار و برگزار میشه، خب میدونیم که هر سال هم تعداد عاشقان بیشتری به این سفر میرن، هیچ برنامه‌ریزی شده یا گفتگویی شده آقای مهندس که ما یه تمهیدی بیندیشیم با همکاری که با حالا کشور همسایمون داریم، سامانه حمل و نقلمون حالا خاصه حمل و نقل ریلی یک سره دیگه به مقصد حرکت کنه و ما بتونیم دوستانمون رو در کشور عراق در واقع برسونیم به شهر کربلا؟
این جزء آرزوهای ما هست. اگر اتصال شلمچه به بسته صورت بگیره، اون خط ریلی حدود 7 کیلومتر هست که به جد پیگیرم هست دولت محترم و فکر میکنم حالا وعده هایی که دادن تا آخر امسال یا سال دیگه به در واقع بهره برداری برسه، بله حتما این آرزو تحقق پیدا میکنه و ما ان شاءالله قطار رو از مقاصد و شهرهای ایران مستقیم به سمت کربلا خواهیم برد.
چون خیلی مهمه، حالا ما یه نگاه اقتصادی اگر به این موضوع داشته باشیم، در یک بخشی و در یک بازه زمانی این بحث اختصاص داره به زوار محترم که به سفر در واقع کربلا میرن و در این رویداد بزرگ اربعین شرکت میکنن، چون طبیعتا ما برای حمل و نقل کالا یا صادرات هم خیلی خوب میتونیم از ظرفیت حمل و نقل ریلی استفاده کنیم و اساسا مقرون به صرفه تره که ما استفاده کنیم، کما اینکه در تمام دنیا هم دارن این کار را انجام میدن.
همینطور هستی میفرمایید، علل خصوص با توجه به نگاهی که مردم ما دارن و شهرهای مذهبی که در ایران و عراق داریم و سیل عشاقی که مایل هستن که از این خدمات بهره‌مند بشن.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که همینطور دغدغه‌مند و خدمتگزار برای مردم عزیزمون به خدمت مشغول باشید و امیدوارم که این سفر معنوی برای همه هموطنان نازنینمون دستاوردهای خوبی داشته باشه. آقای مهندس اگه توضیحی ندارید باهاتون خدافظی کنم.
نه خیلی ممنون، منم از شما تشکر میکنم بابت وقتی که در اختیار
من اختیار دارین. سپاسگزارم از شما، به خدا میسپارمتون. آقای مهندس سید محسن طباطبایی، مدیر کل محترم برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید. هشت
صبح. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیز. در خصوص بحث پیاده روی اربعین، این سفر بزرگ و تمهیدات و تسهیلاتی که باید اندیشیده بشه برای سفر ایمن و راحت با شما عزیزان صحبت کردیم و خب طبیعتاً با اعلام برنامه‌ریزی استاد مرکزی اربعین امسال قرار هست که تمهیدات جدیدی در قالب بسته‌های هماهنگی برای افزایش ایمنی، کاهش ازدحام و تسهیل در رفت آمد زائران اعمال بشه و این پرسش‌های جدی رو ما پرسیدیم که حالا در واقع این هماهنگی به چه صورت اتفاق افتاده و این همراهی‌های بین بخشی که بین سازمان‌ها و نهادها و وزارتخونه ها باید صورت بگیره چگونه هست؟ ولی خب میدونید که ما بحثمون و صحبتامون به همینجا ختم نمیشه. در روزهای آتی با نزدیک شدن به این رویداد بزرگ باز هم راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. برای همه شما عزیزان آرزوی توفیق میکنم و سپاسگزارم از اینکه در طی این هفته با ما همراه بودید. اوقات و لحظات بسیار خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. فردا هم با شما همراه هستیم.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
آخ وقت باشه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
حاضر هستم، شانس دارم.
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح توی مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هدیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدید از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیشرفت.
روایت مریم خانم 46 ساله که 39 سال بیشتر نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم گندل مشی هستم از روستای قلبرون، 46 سال. هر آدم های قصی داری، من هم واسه خودم. 5 خواهر بودیم، 2 برادر.
5 خواهر و برادر در سنهای مختلف، اما شناسنامه هایی با تاریخ تولد یکسان.
فرمان ما زمان رو نمیدونستن، یه مرد گرفت براشون، ولی همون با هم گرفت. همه بچه‌ها با هم دوای دو تا کوچیکی که به دنیا آوردن همون با هم گرفت.
مریم از عروسیش با حمزه میگوید.
من پدر شوهرم یه روز اومد خونمون گفت مریم تو عروسی نوش.
کم شوهرم رو اول شوهرم رو بیندفن رم خواست گرفت تلا بردیم سیرویس بردیم خرج کردیم دو سالم نامزد بود.
اما شادی این پیوند زود گذر بود.
پسرم یه خورده کم سال نداشت خیلی با سست خیلی
شروع کارم گریم.
مادر حمزه تا به قصه بچه دار نشدن مریم و پسرش و بی‌آبرویی توی ایل و خیشان رو نداشت. هرچی داشتن فروختن و خرج درمان کردن.
خرج که تیر دید مادر است. اگر خرج نیکرد حالا هم خون باز داشتم هم خواستم.
دوست دارم مثلا سه تا گاه داشتم. چی داشتم؟ یه ماشینی داشتیم. همون فروخت. همون فروختم خرج دکتری کردم. هرچی هم دارم نتیجه نگه.
آره خون رفت پیگیری آواز بعد زیاد رفته معواز دکتر ولی به تن نتیجه نره نگرفت.
همه سمن دویدرا بی ای برور زلیلی کشی چونو خم و خس و هم شوارت اقید کریبیستین زد کشیدین که دادهید.
و قصه آشنایی مریم با طرح برکت که نور امیدی به زندگیشون تابید.
خدا خیر بسیده ده یه دامپزشک مال خلخواجه هم زنده ما خبر داشت. خب اونگو که تهران هده. و یه چند جا زنگ زدی که بیشتر هم معرف ما کرد. شرکت کردن دست من اومد پیش هزار دستان و هزار دستان قبول نکرد.
آقای هزار دستان مدیر اجرایی وقت طرح برکت خوزستان.
طرح برکت خانواده از سال 94 عملا در سه تا استان به صورت آزمایشی شروع شد. در این طرح هزینه درمان زوجهایی که ساکن مناطق محروم و روستایی هستند رو به عهده میگیریم. هزینه زوجهایی رو میدیم که برای اولین بار میخوان بچه دار بشن و تا حالا بچه نداشتن، حتما باید ساکن روستا باشن و حتما باید دفترچه درمانشون روستایی باشه و یه شرایط سنی هم داریم که این طبیعی هستش واسه کسایی که خانم هایی که میخوان باردار بشن بایستی حتما خانم سن زیر 40 سال باشه.
و اما امیدی که ظاهرن برای مریم و حمزه ناامید شده بود.
گو نردی چه سن بالا بد میریم. بعد بایر خواستم تفره خیلی کردیم همه زال بستم. خواستم تفره کرد مخوام شناسم یا 6 سال زخون بزرگ 7 سال زخون بزرگتر. 7 سال که بزرگتری هم نوشنم پرونده که 7 سال شناسم از بزرگتر. پشناس تهران دی پیگیر نشده.
یه چند نزدیک زیاد رفت معواز دایدار ولی مثلا گفتن خانمت سنس بالا و مشکل داره. بعد باره برگشن بریم چه باز یه چند سال موندیم
بگی نشدم هر چند میرفتم و قبول نکردم. گو نه تا به سنت بالا بد نخور. گو مشکل نداره و این چیز خدا خواستم. گو خدای تو فقط یه فرج بکنن زنده ما لاغن نزازه هم بپاشه.
و مریم صبوری که هرگز از امید خدا ناامید نشد.
و هم همینطور لباس تنم و هم خیلی عاجزانه هم چه پیش خدا هم دور شد. التماس به خدا کردم. گم خدا یا تو یه فرج بکنم زنده ایم. مشکلم زیاد جا حله. موز بی پیلی دکتر نیرم. خدا یا خود یه حق با ما بده که.
یک سیر خانم رفت بخواه. حالا صحبت کرد با صحبت این دا یه چند روز طول بر ساعت 7 عصر زنگ زدن.
بله سلام. بله خودم هستم.
بون بله خانم گندلی مشیدی بون بله گفت من تربرکت در شدی. واقعا یعنی به خوشحالی دی نمازم چه کار کنم. به نهایت خوشحال شدم زنگ زن زار بست. من بلا خدا دستم در نفت زار دستانم خیلی کمعیزم کرد. خدا به قربان خواست کمعیزم بکنه. یا دید گفت خدا دید که خواست کمعیزم بکنه. دعامو شنی که خواست کمعیزم.
و فاطمه خانمی که بعد از 14 سال به دنیا اومد.
هرچه غم و قصه داشتم همه برطرف شده. هرچه درد به دلم بی همه رفتن کنار. فقط خوشحالیم دیزه بچم. که بچه داشت.
ریسا خوشحال بینز خودم خوشحال.
ما نزدیک 14 سال که دنبال که رفتیم دایدر به خاطر بچه. بعد 14 سال یه دختر شدیم.
خیلی حس خوبی داشتم. من فقط بغلیش کنم فقط کنم خدای شکر.
الان خیلی خوبه. اصلا آرام روی گره.
زندگیم هر چه سختی هم باز اشکال نهد. فاطمه که دارم دیگه چی. هر چه سخت با مشکل. تعمل است کنم ولی به بچه نترسم تعمل کنم. به بچه سخت. هرچند زنده این سخت باشه اشکال نداره. باز فاطمه که دارم دلم سپارم به خدا، گم خدا اعتقام. زمان که بچه دار نشدم تا حاله هی حس داشتم که خدای جا مشکل ما باشه. خدا نخواست که به پذیر تر برکت با ما بخوره. ما هم هیچ وقت بچه دار نیدم، بوجه نداشت که بریم دکتر.
در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از سال 99 تا 1400 با درمان رایگان 7000 زوج نابارور در مناطق روستایی کشور با طرح برکت خانواده باعث شد 800 نوزاد متولد بشن.
فرزند آوری تکثیر نسل، من این همه روش تأکید میکنم. امروز اگر ما به فکر تکثیر